بسم الله الرحمن الرحیم.
لی در باب تصورات اشتباهش با فلسفه عقلی که به فلسفه اسلام نسبت دادن قبلا و بعدا هم خواهم گفت. نظریه حسی در مقابل نظریه عقلی میگرد یک سرچشمه برای تصورات بیشتر وجود نداره و اون عبارت است از حس. هرچه حس بهش تعلق بگیره و برای ما یک صورت احساسی ایجاد کنه میتونیم یک تصوری ازش داشته باشیم، ولی اگر حس به چیزی تعلق نگرفت ما نمیتونیم هیچ تصوری ازش داشته باشیم. و از قدیم هم گفتن من فقط حسن فقط علما. پس بنابراین منشأ همه ادراکات ما یک نوع از احساس است. این نظریه ایست که معروفترین عرض کنم طرفدارانش یا میشه گفت پایه‌گذاران این مکتب در بین فلاسفه اروپا جان لاک است و بعدش هم بارکلی و هیوم دنبال کردن و رسوندن تا اون چه آخرین نقطه‌ای که لازمه این مکتب هست. نظریه حسی نظریه ایست که میگوید احساس تنها چیزی است که میدهد به ذهن بشری تصورات و معانی را. ممبن قبلا هم داشتیم، یعنی تأمین میکنه معونه را، میپردازه یعنی اعطا کننده. و قوه ذهنی اون قوه ایست که احساسات مختلف را در ذهن منعکس میکنه. و نحنو هینه نحسو به شی نستطیع و انه تصوره. ما وقتی یه چیزی را احساس کنیم میتونیم اون را تصور کنیم، ای انه خود صورتن ان فی ذهننا. وقتی ذهن ما تماس پیدا کرد با یه شیء با حس ما تماس پیدا کرد با شیء خارجی، ذهن ما هم میتونه یه تصوری ازش پیدا بکنه. و اما المعان التي لا يمتد اليها الحس فلا يمكن للنفس ابتداؤها و ابتكارها ذاتيا و به صورت مستقله. اما اگر چیزی حس بهش نرسه، خود ذهن پیش خود نمیتونه یه چیزی را اختراع بکنه و ایجاد کنه. و لیس للذهن بناء على هذه النظريه الا التصرف في صور المعان المحسوسه. پس ذهن چیکار میکنه؟ صورت‌های حسی که از راه حواس وارد شده اینها را جمع و تفریق میکنه، تجزیه و ترکیب میکنه. گاهی دو تاشو با هم ترکیب میکنه یه صورت جدیدی میسازه، گاهی یه صورتی که رسیده اینا تجزیهش میکنه، قطعاتی ازش جدا میکنه. این جور کارا را میتونه ذهن بکنه، یا صور جزئیه را تجرید بکنه و یه معنای کلی ازش انتزاع بکنه. این کارا را ذهن میتونه بکنه، اما یه معنای ابتداءن خودش درست بکنه این کار از ذهن ساخته نیست. ولیس للذهن بناء على هذه النظريه الا التصرف في صور المعان المحسوسه. چجور تصرف میکنه؟ و ذالک به ترکیب و تجزیه. بن یرکب بین تلک الصور او یجز الواحده منها فیتصور جبلا من ذهب. اینا قبلا هم خودشون فرمودن که از تصورات مرکب هست. ما کوهی را در خارج دیدیم، طلا هم دیدیم، این دو تا رو با هم ترکیب میکنیم میگیم کوهی از طلا. این ترکیبه. یا تجزیه میکنه درخت را، شاخه هاش و اینا را از هم جدا میکنه، اینها را یک تصور خاصی ازش پیش خودش حاضر میکنه. انسان وقتی درخت را در خارج میبینه تنه و شاخه و برگ و میوه را یک جا میبینه، بعد اینو میاد از هم تفکیک میکنه، تجزیه میکنه. این ذهن این کار را میتونه بکنه. او به تجرید و تعمیم به ان یفرزه خصائص از صوره و یجرده ها این صفات هم خاصه. تجرید و تعمیم هم میتونه ذهن بکنه. چطور؟ بیای جدا بکنه خصائص صورت را، عوارض مشخص یک صورت را جدا بکنه. و یجرده ها این صفات هم خاصه، صفات خصوصیش را بگذاره کنار. لیسوغ منها معنن کلی، یا تا یک معنای کلی بریزه، به قالب بریزه. کما ادا تصور زیدن و از قطع من الحساب کل ما یمتازو کی ان امرین. زید را تصور میکنه، اون چه موجب امتیاز زید از امر هست اینا را میذاره کنار، نتیجه میمونه اون انسانیت که مشترک بین زید و امر. فنبه به عملیت طرح حاده، با این عملیت طرح یعنی دور ریختن عوارض مشخصه، یستبی معنی مجردن نیگر میداره یک معنای مجردی را از همه اینا که یست و قلا زیدن و امرن معن. لعل المبشر الاول به هاده نظریت الحسیه هو جنلوک، شاید اول کسی که این نظریه را اختراع کرد و بشارتش را داد همون جان لاک، فیلسوف انگلیسی بزرگ، الذي بزغ في عصر فلسفي ظاهر بمفاهيم دکارت عن الافكار الفطريه، که در عصری درخشید که اون عصر لبریز بود از مفاهیم دکارتی درباره افکار فطری. در اون عصر خیلی افکار دکارتی معروف بود. فبدا في تفنيد تلك المفاهيم، شروع کرد به اینکه این مفاهیم دکارتی را از بین ببره، ابطال کنه. و وضع لعجل ذلك دراسة مفصلة للمعرفة الإنسانية في كتابه مقالة في التفكير الإنساني، یک کتابی نوشت به این نام مقالة في التفكير الإنساني، و در اینجا بررسی کرد کاملا معرفت انسانی را که از کجاها سرچشمه میگیره و تحلیل کرد که همه اینا به حس برمیگرده. و حاول في هذا الكتاب ارجاع جميع التصورات و الافكار الى الحس. فقد شاعت هذه النظريه بعد ذلك بين فلاسفه اروپا و قضت الى حد ما على نظريه الافكار الفطريه، بعد از جان لاک نظریه او شایع شد در بین فلاسفه اروپا و تا حدی افکار فطری را از بین برد. و انساق معها جمله من الفلاسفه الى ابعد حدودها، بعد از او هم یه عده همراهیش کردند تا آخرین نقطه، تا اونجایی که دکارت رفته بود هنوز میان راه بود، بعد هیوم و بارکلی اومدن تمام کردن، دیگه کاملا به اون لوازمش هم ملتزم شدن. بعد حالا خواهیم خوند که اونا چجور تکمیل کردن نظریه. حتی انتهت الى فلسفات خطرت جدا، این نظریه منتهی شد به یک فلسفه های خطرناکی، خیلی خطرناک، مثل فلسفه بارکلی و دیوید هیوم، کما سوف نتبین ذلك انشاءالله تعالی. ول مارکسیت و تبنت هاده نظریه فی تعلیل الادراک البشری، مارکسیس هم همین مبنا را پذیرفت که ادراکات همه از حس سرچشمه میگیره، و با این توضیح اضافی که حس هم عبارت است از انعکاس خارج در ذهن. مارکسیسم این نظریه را مبنا قرار داد در تعلیل ادراکات بشری، تمشی ان مع رأیها فی شعور البشری، با به همراهی همون رأیی که درباره ادراک انسان دارد مارکسیز، که چیه اون؟ عطف تفسیری و انه انعکاس للواقع الموضوعی، که ادراک انسان انعکاسیست از واقعیت خارجی. فکل ادراکن یرجو الانعکاس لواقع معین، هر ادراکی انعکاسیست از یک واقعیت خاص. و یحصل هذا الانعکاس عن طریق الاحساس، این انعکاس هم از راه حس پیدا میشه. و ما یخرج عن حدود الانعکاسات الحسیه لا یمکن ان یتعلق به الادراک او الفکر، و اگر پس ما برای حس موهوم است، قابل درک نیست اصلا. فنحن لا نتصور الا احساساتنا التي تشير الى الحقائق الموضوعيه القائمه في العالم الخارجي، ما نمیتونیم چیزی را تصور کنیم جز همون احساسات خودمون را، که این احساسات اشاره میکنند به حقایق عینی که در خارج هستن. حالا چند تا کلمه از که چی؟ کی میخواد بگه؟ اونها انسان کلی را میگن، از همون احساسات پیدا میشه، اینو قبول دارن، منتها میخوان بگن چیز دیگری نداریم. حالا میاد فرق نظریه ما با اونها.
نظریه ما از نظریه
خود
نظریه اینها را میگن، اینه که میخوان بگن همه درک ها سرچشمش هسته، میشه با مقدمات چیزی ما غیر منطوس را درک کنیم، ولی اینجا دارم میخوان بگن ما با غیر منطوس را نمیتونیم.
بله، اینها در خود بین اینها یه اختلافاتی هست در این که آیا ادراک عقلی یه چیزی زائد بر ادراک حسی یا اینکه چیزی زائد بر اون نیست. اینا رو ایشون مجمل گفتن به خاطر اینکه بر افراد مختلفی که منتسب به این مکتب هستن صادق باشه، مشخص نکردن تا اینکه اونایی که منتسبای حسی هم خود اینا هم شعبه هایی داره. اجمالا اون که مقدم حسیت هست اینه که ادراکات ما از حس سرچشمه میگیره. حالا ذات تفاوت‌هاش چی هست؟ اینها به خصوص مارکسیست ها قائل هستند به این که ما غیر از اصلا انعکاس خارج چیزی درک نمی کنیم به هیچ وجهی، فقط همین جمع و تفریق کردنه، تجزیه و ترکیب کردنه. حالا این عبارت هاشون رو ایشون نقل کردن که البته اینا بله اونا میگن اصلا دروغ است، برای اشیا میگن اینا غیر از اسم چیزی نیست، مفاهیم کلی میگن غیر از اسم چیزی نیست، نه این واقعا یک درک کلی صورت مجرد در ذهن داشته، چون همش دروغه، نه ذهن مجرده و نه صورت ذهن مجرده. ادراکات حسی میاد بس، حالا عجله نکنید، کتاب نوشته شده برای همینا، میاد که اینا میگن ادراک غیر از یک عکس العمل مادی هیچی نیست، ادراک عبارت است از تأثیر یک ماده‌ای در جزء در یک ماده دیگری، ادراک ماده خارجی در ماده مغزی، ادراک همین است و بس، هیچ چیز دیگه نیست. بلا صورت مجرد در ذهن مجرد، این حرفای نامش دروغه، نه ذهن مجردی داریم نه صورت مجرد. و این کلیات که میگیم اینا یک اسم هایی است که خودمون ساختیم، میاد اینا بحث هاش. حالا یکی که از کتاب جورج بولیتزیر نقل کردن که مثل این که یه تیکش هم ناقص باشه، منظورش اون تیکه ای را که نقل کردن که همین معنا رو میفهمونه، ولیکن ماهی نقطه البدء به شعور اول فکر انها الاحساس، نقطه شروع در آگاهی و فکر انسان چیه؟ عبارت هست از حس. این تیکه ای که عرض میکنم مثل این که ناقصه اینه، ثم ان مصدر الاحساسات التي يعالجها الانسان بدافع من احتیاجات طبیعیه، مثل این که خبر اینه نیومده، مصدر احساساتی که انسان به اونها میپردازد و پرداختنش به انگیزه ایست از احتیاجات طبیعی چیه؟ دیگه نداره، بدافع خبر نیست، مصدر احساسات، سرچشمه احساسات به انگیزه هست، این عبارت تمام نیست، مگر اینکه بگیم در ترجمه و اینا، چون واقعا هم همینطور هست، نه ترجمه عربی است از فرانسه و این مترجمین خودشون درست وارد نبودن در مطالب، همین اندازه بلد بوده وارد فرانسوی رو به عربی برگردونی، شاید منظورش این باشه که خود این سرچشمه گرفتن این احساسات از حس، که آدم چه دایی داره که چیزی را ادراک بکنه و این سرچشمه که عبارت باشد از حس به کار بیفته، خود این یک انگیزه طبیعی داره، انسان نیازهای طبیعی است که انسان را وادار میکنه که چیزی را ببینه، چیزی را بشنوه، چیزی را بو کنه، لمس کنه، اینا شاید هم چیزی باشه، ولی عبارت خلاصه ناقص نخیر. ثم این مصدر احساسات التي، باید الذی باشه، التی من نمیدونه، نه خیر، التی صفته برای احساسات روشنه، عبارت خلاصه تمام نیست، یا در ترجمه اشتباهی رخ داده و یا اینکه بقیه کلام نقل نشده، ناقص نقل شده در اینجا. باز یه تیکه دیگه از کتاب از جای دیگه اش نقل میکنه، الرأی المارکسی یعنی اذن ان محتوى شعورنا ليس له من مصدر سوى الجزئیات الموضوعیت التي تقدمها لنا الظروف الخارجیت التي نعيش فيها و تعطی لنا في الاحساسات یا تعطا لنا في الاحساسات و هذا كل ما في الامر. بنابراین رأی مارکسی این را قصد میکنه، یعنی رأی مارکسی در این مسئله این است که محتوای شعور ما سرچشمه ای ندارد غیر از جزئیات خارجی، که شرایط خارجی که در اونها زندگی می کنیم اون جزئیات را در دسترس ما قرار می ده، یعنی طبق شرایط خارجی با اونها تماس پیدا می کنیم. و تو آتی لنا فل احساسات، و اینها را به صورت احساسات به ما اعطا می کند، به ما میده، این شرایط خارجی باعث میشه که ما احساساتی پیدا کنیم از خارج. و هذا کل ما فی الامر، هر چی هست و نیست همینه. قال ماو ستون موضحاً الرأی المارکسی فی المسئله، این تیکم را از ماو ستون نقل میکنه، ان مصدر کل معرفت یکمن فی احساسات اعضاء الحس الجسمیه فی الانسان للعالم الموضوعی الذی یحیطه. یک رساله ای داره ایشون، کنفرانسی دادید به نام حول التطبیق که ترجمه فارسیش هم هست، عرض کنم که در اونجا درباره اصل فکر مارکسیسم بحث کرده و من جمله درباره سرچشمه معرفت اینجور میگه: مصدر سرچشمه هر شناختی یک منو فی احساسات کامن است، در احساسات ثابت است، در احساسات اعضای حس، اعضای جسمانی حس. یعنی سرچشمه حس را ما باید جستجو کنیم در احساساتی که مال اندام‌های جسمانی حس هست. اگر بخوایم ببینیم هر معرفتی از کجا سرچشمه گرفته، باید بریم سراغ اندام‌های حس. در این اندام‌های حس احساساتی پیدا میشه، از این احساسات هر معرفتی سرچشمه میگیره. اعضای الحس الجسمیه فل انسان، این اعضایی که در انسان هست، للعالم الموضوعی الذی یحیطه، احساساتی که مربوط است به جهان خارجی که در اطراف انسان قرار دارد، انسان را احاطه کرده است. توجه داشته باشید که این کلمه احساسات در اونجا غیر از اون احساساتی است که ما معمولا میگیم عواطف و احساسات. این احساس یعنی حس کردن، عملی که از یک اندام حسی سر میزنه. ابصار، دیدن، یکی از این احساساته، یعنی حس کردن چشم، حس کردن گوش. منظور از این احساسات اون حالات نفسانی و روانی نیست. اون حس کردن هایی که مربوط به اندام های حسی است و تعلق میگیره به جهان خارجی. و اذن فالخطوه الاولى في عمليه اكتساب المعرفه هي الاتصال الاولي بالمحيط الخارج مرحله الاحاسيس. معرفت به نظر ایشون دو مرحله داره: یکی تماس گرفتن با اشیاء خارجی و یکی جمع و جور کردن این معلوماتی که از راه حس به دست آمده. گام اول در عمل اکتساب معرفت عبارت است از اتصال و ارتباط با محیط خارجی، که اون عبارت است از مرحله احساسات. الخطوه الثانیه هی جمع المعلومات التي نحصل عليها. قدم دوم این است که اون معلوماتی که از راه ادراکات حسی به دست آوردیم، اینها رو جمع آوری کنیم و تنسیقها و ترتیبها، نظم و ترتیب درش ایجاد کنیم. اون عبارت آخر معنیش درست روشن نیست. ثم ان مصدر الاحساسات التي يعالجها الانسان بدافع من احتياجات طبيعي، معنا رو نمیرسونه که یک مرحله دیگری است که باید تنظیم می دهیم ایجاد کنیم. ممکنه همچون منظوری داشته باشه، ممکنه هم هست که اصلا اصل احساسات بخواد بگه به انگیزه های طبیعی هست. در حال عبارت تمام نیست اما اینکه بفهمیم چی میخواد بگه. این دو تا تیکه را از کتاب های اینا نقل میکنند ایشون. بعد یک برداشتی از این نصوص به اصطلاح و ترکز النظریت الحسی علی تجربه. خب اینا که این اعتقاد را دارن که میگن که ما غیر از حس سرچشمه‌ای برای ادراکات نداریم، دلیلشون چیه؟ مبنای حرفشون چیه؟ اونها دلیلشون تجربه است. فقط دللت التجارب العلمیه الا ان الحس هو الاحساس الذي تنبثق عن التصورات البشریه. تجارب نشون میده که این ادراکاتی که ما داریم، احساساتی که داریم، از حس سرچشمه میگیره. فمن حرم لونا من الوان الحس فهو لا يستطيع ان يتصور المعاني ذات العلاقه بذلك الحس الخاص. کسی که از یک احساسی محروم باشد، معانی که مربوط به اون احساسه نمیتونه درک بکنه. فرض کنید کسی که نابینا باشه، معنای سبزی، سرخی، سفیدی رو نمیتونه تصور بکنه که از اول نابینا باشه. ولی ذلک قیل منذ القدیم من فقد حسن فقد علمن و هاد تجارب اذا صحت. این برداشت کلی است که از این نظریه حسین دارن با توجه به دلیلی که اقامه میکنن. حالا راجع به این نظر میدن خود ایشون. و هاد تجارب اذا صحت انما تبرهن علمیان الا ان الحسه هو الینبوع الاساسی للتصور. میگن فرض کنیم که این تجربه ها صحیح و همه نشون بده که اگر ما یک مرتبه از حس رو نداشته باشیم هیچ نوع تصوری یعنی ادراک کلی نمیتونیم داشته باشیم. نه خیلی معروفه، گویا در کلام ارسطو هم هست. عجب؟ در ازاله قیل منزل قدیم نداری؟ نه خیلی داره اینجا ذات المعانی ذات العلاقت به ذالک الحس الخاص تا اینجا رو دارید. ولی ذالک قیل منذ القدیم من فقد حسن فقد علما. ولی ذالک قیل منذ القدیم من فقد حسن فقد علما. بعد میفرمایند که فرض کنیم ما این تجارب صحیح و نشون بده که واقعا کسانی که مثلا چشم ندارن معانی مربوط به چشم را نمیتونن خودشون درک بکنن، اما این تجارب اثبات نمیکنه که بعد از اینکه این ادراکات حسی برای انسان حاصل شد ذهن نمیتونه یک فعالیت مستقلی روی اینها انجام بده. ما ممکنه تا اینجا با شما همراهی کنیم بگیم اگر انسان ادراکات حسی نداشت نمیتونه ذهنش یک فعالیت جدیدی بکنه، اما اینو نفی نمیکنه که بعد از اینکه این ادراکات حسی برای ذهن حاصل شد ذهن مستعد بشه برای یک فعالیت مستقلی که دیگه ربطی به احساسات نداره. یک نکته رو ایشون اینجا لازم ندونستن ذکرش ولی توجه بهش بد نیست و اون اینه که ما معتقد نیستیم، یعنی با اینا قبول نمی کنیم این حرف ها از اینها که منشأ همه احساسات فقط حس است و راه دیگری برای حس نداریم، برای ادراک نداریم، بلکه اثبات می کنیم که حس هم به تنهایی برای اینکه ما یک مفهومی را ازش درک بکنیم کافی نیست، علم حضوری لازمه. و این مطلب در روش رئالیسم خوب کاملا توضیح داده شده، گواهان فرصت دارن اونجا ملاحظه بفرمایید. ایشون اثبات میکنن که هر تصوری، هر معنایی رو ما بخوام درک کنیم، ذهن بخواد درک بکنه، باید حتما از یک علم حضوری دریافت شده باشه و الا ادراک حصولی رو که ما فکر میکنیم هیچ وقت ما رو به خارج راه نمیده و خارج را به ما در دست ما نمیگذاره. ما وقتی فرض بفرمایید که بخوام توضیح بدم یه خود طول میکشه ولی حالا که گفتم یه چاره نیست، باید تا محد لازم توضیح بدم. میفرمایند وقتی شما مثلا چشم باز میکنید این چراغ رو میبینید، ابتداعاً با چشم باز کردن شما نوری از این چراغ میتابه در چشم شما، وارد چشم میشه، این نور اثری میگذاره روی عصب چشم. فعل و انفعالاتی که در این عصب صورت میگیره باعث این میشه که اثر این نور که در اون عصب بینایی واقع شده منتقل بشه به مغز. تا اینجا یک سلسله فعل و انفعالات فیزیکی و فیزیولوژیکیه، یعنی عیناً این کار در دوربین عکاسی هم انجام میگیره، نور میفته تو دوربین و منعکس میشه یک شکلی روی شیشه یا روی فیلم دوربین. تا اینجا ادراکی چیزی در کار نیست، انعکاسیست، یه صورتی یا عکسی میفته در یه جایی. مغز شما هم این عکسی را، یا مغز یا عصب بینایی یا هر نقطه دیگه ای بفرمایید، یه صورت این را روش روی سطحش میفته، مثل اینکه صورت اشیا میفته تو دوربین، بیش از این نیست، این ادراک نشده هنوز. بعد از اینکه این صورت افتاد در مغز یا روی عصب بینایی، نفس انسانی که اتحاد داره با بدن این را مییابه در خودش با علم حضوری. اثری که در این عضو بدن در مغز یا در از یکی دیگه از اعصاب حاصل شده این اثر را می‌یابه با علم حضوری. تأثری که در بدن خودش واقع شده در عضو ادراکیش با علم حضوری این اثر را میابه، نشوی خارجی رو، و از این اثر هست که احساس حاصل میشه. صورت احساسی خیالی یا عقلی که بعد درست میکنیم اونا چیزهاییست که از این علم حضوری گرفته میشه. ولی اولین چیزی که ما درک میکنیم با علم حضوری تأثیر مغز یا عصب خودمون رو درک میکنیم. علم حضوری اون است که از این صورتی میگیریم و میگیم این صورت مطابق است با نوری که در خارج است. علم حصولی اون صورتی است در ذهن ما که حکایت میکنه از چراغ خارجی. این را در مرحله ثانی ما دریافت کردیم. در مرحله اول تأثیر عصبی را درک کردیم و اون را با علم حضوری یافتیم. از اون علم حضوری یک صورت حصولی میسازیم، یکی از قوای ما، فرض کنید حس مشترک مثلا، یا یک قوه دیگه، اسمش هر چی میخواد بذارید، بگید قوه باصره، یک صورتی میسازه که حاکی هست از اون شیء خارجی. این میشه علم حضوری و این متأخر است از اون علم حضوری که نسبت به تأثیر عصبی داشتیم. پس اون چه منشأ این میشه که ما ادراکات ما حاصل بشه، انواع مختلف ادراکات، علوم حضوری است. علم حضوری به نفس، به قوای نفس و به آثاری که در نفس پیدا میشه، یا بلا واسطه مثل انفعالات نفسانی که البته اونام بلاخره یه عواملی داره، و یا به واسطه اندامهای بدنی. بلاخره اون چی ابتداءن برای انسان درک می شود معلومات حضوری است که به خودش داره، یا به نفس، به خود نفس، یا به قوای نفس، و یا به تأثیرات نفس از خارج. اول چیزی که ما درک می کنیم اینهاست و اینام با علم حضوری درک می شه. بعد از اینها صورتهایی گرفته می شه، قوایی داره نفس که می تونه کاری انجام بده. صورت قوایی هست که صورت حسی میسازه، صورت خیالی میسازه، و یا صورت های بالاتر از حس و خیال میسازه، صورت عقلی. بله، این حالا تحلیل ایشون چه دعایی داریم وقتی برهانش اقامشون به خلاصش عرض کردن، برهانش در اونجا مراجعه بفرمایید. اشکال به مبنای ایشون نیست، گفتم کلامشون ناقصه. یعنی ما لازم نیست که همیشه حس خارجی منشأ ساختن صور عقلی بشه. احساسات باطنی، انفعالاتی که در خودمون داریم، علومی که به قوای خودمون داریم، علوم حضوری، اونها ممکنه منشأ ساختن صورت‌هایی بشه. لازم نیست که حتما بگیم مثلا روی مبنای ایشون که تا اینجا پذیرفتن، اگر بگیم کلامشون تامه، لازمش اینه که اگر ما یک کسی فاقد تمام حواس بدنی باشه، نباید بتونه مفهوم وجود را درک کنه. ولی طبق این مبنا نه، کسی که نفس داره مفهوم وجود از نفس میدونه درک کنه. از کجا معلوم؟ طبق برهانه. شما از کردن که خیلی عجله نکنید، ده 20 سال باید در این زمینا کار بفرمایید تا اینکه بعد حرز میکنم درست بتونید تحلیلش کنید. خیلی عجله نکنید، اونجا هستیم خدمتشون. فعلا نقل حرفایی است که برهان بر این اقامه شده که علم تصوری حتما باید متکی بر علم حضوری باشه، و علم حضوری اینه، اینم نتیجه شه. ایشون که میفرمایند ما قبول میکنیم که مبدأ همه احساس ادراکات ما احساس است، این از بکنیم ناقصه، لزومی نداره که ما این سرد رو بدیم. میگیم احساس هست به زمینه علوم حضوری دیگری که نفس دارد، تنها قضیه احساس نیست. نه خیلی متعاق بر حس نیست. علم به نفس متعاق بر حسه؟ خب بنده کار دارم، بنده کارم با همینه. اینجا توضیح این بود که احساس یعنی چه؟ این توضیح همین بود که حس یعنی چه؟ بنده که اینو نفی نکردم. خواستم عرض کنم که همین حس هم متکی است به یک علم حضوری. این فعل و انفعالاتی که در بدن حاصل میشه،
حس شده،
اون حس نیست، ادراک نیست اونجا. اونی که شده عکسی افتاده روی فیلمی که حس نیست. بله بله ابدا، هرگز این احساس نیست، ابدا درک کردنش حس است، نه انفعال مادیش. فولا باید دوربین عکاسی هم حس کنه صورتی که روش میفته. میگه هر عکسی روی هر چی میفته میشه ادراک. چطور میشه که نفس این قص اثری که روی مغز داره میشه اینا درک میکنه؟ درک یعنی چی؟ حالا این کافیه آقا، این کافیه برای اینکه ما تو تصور داشت توجه داشته باشیم به اینکه این مسئله دیگه اینجا هست. حالا انشالله تحقیقش رای بعد به حوصله دارید در اونجا مطالعه بفرمایید، اگر فهمیدید اون وقت میفهمید که چی عرض میکنم. خلاصه این که ما غیر از احساس سرچشمه دیگری حتما داریم برای ادراکات ما، نه اینکه بخوایم بگیم فقط حس حتما باید باشه تا اینکه تمام ادراکات ما مبتنی بر حس. نه خیر، اگر حس هم نبود همون علم حضوری به نفس کافی بود برای اینکه ذهن ما یک صورتی از نفس بسازه. مفهوم کلی نفس را بدون حس هم میشه ساخت، مفهوم وجود را بدون حس هم میشه ساخت، علت و معلول را بدون حس هم میشه ساخت. سند نمیدیم با اینکه این مفاهیم حتما باید وجود حواس حتی به عنوان شرط لازمه. حاصل نخواهد شد.
اون علم حضوری هم تا این مقدمات نباشه نمیشه.
بله اون علم حضوری یک مربوط احساس هست، مسبوق به مقدمات مادی است، نه محسوس به احساس. مسبوق است به این که این فعل و انفعالات در بدن باید پیدا بشه، اما اینا احساس نیست. نمیگیم علم حضوری مسبوق به احساس است، مسبوق است به مقدمات احساس، به شرایط بدنی احساس. احساس ربطی به بدن نداره اصلا. و هاده تجارب ازا صحت، این تجربه هایی که کردن من فقط هستن فقط علمن، علنما تو برهن و علمیگن علا انل حسه و الگنبو الاساسی لتصور. اگه درست باشه این اندازه رو اثبات میکنه که این سرچشمه اساسی تصورات است. یعنی اینا باید باشه تا تصور پیدا بشه، تا این حد میپذیریم. فلول الحس لما وجد تصورون فی ذهن البشری، اگر حس نبود هیچ تصوری در ذهن بشری پدید نمی آمد. همینش عرض کردیم که قبول نداریم. ولکنها لا تسلب عن الذهن قدرت تولید معان جدیده لم تدرک بالحس من المعان المحسوسی. تازه این تجارب اگر ثابت شد و این هم را اثبات کرد، نفی نمی کند از ذهن قدرت تولید جدیدی که با حس ادراک نشده است، این معانی جدید را ایجاد کند از معانی محسوسی. بعد خودشون میگن مثل مفهوم علت و این حرف ها چیزهایی است که از حس گرفته نشده، ولی بعد از این که ادراک حسی برای انسان پیدا شد اون وقت نفس مستعد میشه که این مفهوم ها را بسازه. فلیس من الضروری ان یکون قد سبق تصورات البسیطه جمیعا الاحساس به معانی ها، بس ضروری نیست که قبل از تصورات بسیطه ما، قبل از همه اینها، احساس به معانی اونها حاصل شده باشد. کمال تزعم نظریه الحسیه، نظریه حسیه اینجور فکر میکنه که هر ادراک کلی باید حتما ادراک جزئی قبلا داشته باشه، ولی ما میگیم ممکن است یه ادراک کلی داشته باشه که ادراک جزئی نداشته باشه، ولی شرطش این باشه که یک ادراکات حسی جزئی قبلا وجود آمده باشه. فالحس علاوه بر تجارب الان تجارب الان به ذکر هو البنیه الاساسیه التي يقوم على قاعده التصور البشری. حس در پرتو این تجاربی که قبلا گفته شد ساختمان اساسی است که بر قاعده او تصور بشری ساخته می شود. ولا یعنی ذالک تجرید الذهن عن الفعالیه و ابتکار تصورات جدیده، اما این معناش نیست که ذهن فاقد باشد یک فعالیت و ابتکار تصورات جدیدی را در پرتو این تصوراتی که از حس دریافت داشته. و یمکننا ان نوضح فشل النظریه الحسیه فی محاولت ارجاع جمیع مفاهیم تصور البشری الی الحس علا ضوء دراسة عدة من مفاهیم الذهن. برای اینکه ما ثابت کنیم که این منظر نظریه حسی این درست نیست، چند تا مثال میزنیم. میگیم اینا رو چطور شما میتونید به حس برگردونید؟ نقض میکنیم به چند تا مثال. کل مفاهیم تالیه: العلت و المعلول، الجوهر و الارض، الامکان و الوجوب، الوحدت و الکتره، الوجود و العدم و ما الى ذلك من مفاهیم و تصورات. این مفاهیم عامه ای که در فلسفه اولا مطرح میشه، اینا رو سوال میکنیم شما از چطور برای حس درک کردید. خب اینا میگن خیلی روشنه. وجود و عدم، خب وجود رو چیزی که درک کردیم، خب دیدیم وجوده. وقتی هم درک نمی‌کنیم میگیم عدم. خیلی معلومه که از حس سرچش میگیریم. علت و معلولم وقتی کلیدا میذاریم چراغ روشن میشه، میفهمیم که علت روشن شدن چراغ کلیده، حس درک کردیم. و همین کارا کردن اینا، در این مقام بر اومدن که این مفاهیم رو به حس برگردونن. ولی میگن اینها متاسفانه دقت در مسئله نکردن. ما چیزی که در خارج میبینیم نور چراغ و حرکت دست میذاریم رو کلید رو تکون میدیم، اینو میبینیم، حرکت کلید رو میبینیم، روشن شدن چراغ هم میبینیم. اما یک رابطه وجودی بین این دوتا هم میبینیم که اون رو بگیم علیت هست. علیت رو دیدیم، ما دست میذاریم رو میز صدا میکنه، حرکت دست و خوردن روی میز رو میبینیم، پیدا شدن صدا رو میشنویم، این دوتا رو احساس کردیم. اما این که این منشأ پیدایش این صدا شد و یک رابطه وجودی هست بین این مبصر و مسموع، اینم را میبینیم یا میشنویم، این سنخ شنیدنی نیست. رابطه تکوینی که بین علت و معلول هست، این قابل سمع نیست، قابل ابصار نیست. یعنی از قبیل تجرید و تعمیم یا شیء دیگری. یعنی وقتی شما صدا را تجرید کردید، از خصوصیات این صدا را با صداهای مشابهش توش در میاد الیگنت، شما از طرف ایشون حرف، از طرف ایشون خودتون میفرمایید یا فرمایش اونا را دیدید، بنا شد فرمایش علم غیب هم بنا شد اینجا به کار نبرید، علوم غیبیتون رو بذارید کنار. اون چه اونا گفتن تجرید و تعمیم، تجزیه و ترکیب، چیزی که نگفتن. این نه تجزیه هست، نه ترکیب هست، نه تعمیم. دفاعی بیجهت نکنید. اگر میخوان بگن یه چیز دیگه بعد از اینا، خود ذهن میشه بسازه که میشه حرف ما، حرف ایشون. ولی اونا اینا نگفتن، گفتن همه اینا برمیگرده به حس، یا به تجزیه، یا به ترکیب، یا به تعمیم، و اینا هیچ کدوم از اینا نیست. حالا میرسن اینجا و یمکن الا ان نوزه فشل النظریه الحسیه، ما میتونیم ابطال کنیم شکل اونا چیکار خواستن بکنن، نادی از مفاهیم ذهنی مثل این مفاهیم علت و معلول، جوهر و عرض، امکان و وجود، وحدت و کثرت، وجود عدم و خلاصه معقولات ثانیه. معقولات ثانیه مفاهیمی است که خود ذهن میسازه و سرچشمش حس نیست، یعنی از راه تجزیه و ترکیب و تعمیم پیدا نشده. فنحن جمیعا نعلم ان الحس انما یقع على ذات العله و ذات المعلول، فندرک به بصرنا سقوط القلم على الارض اذا صحبت من تحته المنبذه التي وضع عليها. یه قلم گذاشته روی میز، میز اگر بکشیم تکونش بدیم، قلم میفته روی زمین. میبینیم قلم میفته روی زمین وقتی که میز کشیده میشه از زیرش، اون میزی که قلم روش قرار داره، اینا میبینیم. و ندرک باللمس حرارت الماء حين يوضع على النار، آب رو وقتی میذاریم روی چراغ میبینیم که گرم میشه، دستمون که میذاریم توش لمس میکنیم حرارتش رو، اینم درک. و كذلك ندرک تمدد الفلزات في جو النهار، فلزات وقتی در محیط گرمی قرار میگیرن تمدد پیدا میکنن، انبساط پیدا میکنن، اینم میبینیم. اینها رو دیدیم. ففی هذه الامثله نحس بظاهرتین متعاقبتین، دو تا پدیده‌ای که متعاقب هم به وجود میان اینا رو احساس میکنیم. ولا نحس بصلة خاصة بینهما، اما یک رابطه خاصی بین این دو پدیده هست اینا دیگه احساس نمیکنیم. هذه الصلة التي نسميها بالعلیه، همونی که اسمش میذاریم علیت، اون قابل احساس نیست. علیت چیه؟ تأثیر احد الظاهرتین فی الاخرى، علیت این است که یکی از این پدیده ها در دیگری اثر گذاشته است. خضاعتش را دیدیم، اثرش هم را دیدیم، اما اثر کردنش را ندیدیم. پیوستی که بین این دوتا هست، پیوندی که بین این دوتا هست، اون قابل احساس نیست. اینا را دیدیم، اینا را دیدیم، اما علیت را دیدیم، این علیت این نیست، ما ذات این را دیدیم و اون را. دقت بفرمایید، بعدم میاد بازم توضیحش میاد. ما دو تا پدیده را دنبال هم دیدیم، اما این چه کار او کرد اینا ندیدیم. عقل ما میفهمه که این موجب این شد که اون به وجود بیاد، اما این با دیدن حاصل نشد. حالا میاد بعد باز هم توضیحش. دقت بفرمایید. و حاجت و ظاهرت الاخرى الیها، احتیاج پدیده دوم به پدیده اول این دیدنی نیست. دیدیم این کار کرد، دست زدیم، صدای به وجود آمد، اما صدا احتیاج دارد به دست زدن، این دیگه قابل دست دیدن نیست. عقل ما میفهمد که این علت شد برای او. از کجا میفهمه؟ از اینکه صد دفعه تکرار میکنه میبینیم اثر ازش میاد، و تا این کار را نکنیم اثر نمیاد. با اینکه میسنجیم مواردش را از راه تجارب و استقرا و این حرفا، عقل یه چیز کلی میفهمه، پس یه رابطه یه هست بین اینا، اون را عقل میفهمه، حس اینا درک نمی کنه. میاد حرف هیوم میاد، اینا ایشون جواب خواهند داد که اینا نمیگیم، اینا جواب خواهند داد که اینا نمیگیم علت من.
اگر اینا بگن به حقیقت
چی گفتن و جوابش خواهد اومد، عجله نکنید، گفتن و جوابش هم خواهد اومد. و المحاولات التي ترمي الى تعميم الحس لنفس العليه، اون کوشش هایی که انجام میگیره که حتی علیت رو هم بگن مشمول حس میشه، و اعتبارها مبدأً حسیاً، اعتبار علیت را معتبر بدانند، بشمارند یک اصل حسی، این واو زائده، تقوم و علی تجنب العمق و دقه فی معرفت میدان الحس، این کوشش ها مبتنی است بر اینکه تعمق و دقت را کنار بگذارند. همینطور میگم میبینیم پس این علته، علت را دیدیم، فکرش را بکن چیا دیدیم و علیت چیه. اینا مبتنی است بر این که از تعمق و دقت و ژرف نگری در معرفت میدان حس دوری بکنن، و ما یتس اوله من معانی و حدود، و فکر کنند که اصلا حس چه اندازه ظرفیت داره برای معانی، چجور چیزایی رو میشه با حس درک کرد. و مهما نحسیون به ان تجارب البشریه بل علوم التجریبیت القائمت علی الحس یلتی توضح مبدل علیه و تجعلنا نحس به صدور ظواهر مادیت معینه من ظواهر اخرى مماثله، اقول مهما نادوا بذلك فلن یخالفهم التوفیق. هر چه کوشش کنند مادیگین و حسیگین که بگن تجارب بشری و علوم تجریبی که قائم بر حس هست، اینها میتواند اصل علیت را روشن کند و طوری ما را قرار بدهد که احساس کنیم صدور یک پدیده های مادی خاصی را از پدیده های دیگری که مشابهش هست. میشه این کار را کرد. اونا میخوان کوشش کنند که بگن ما میتونیم علیت را احساس کنیم، یعنی صادر شدن و ناشی شدن معلولی را از علت میتونیم لمس کنیم. هرچی کوشش کنند، اقول مهما نادوا بذلك، هرچی داد بزنند که با مسئله اینه، بلن یه حالفه هم توفیق، هرگز توفیق با اینا هم پیمان نخواهد شد. مادمنا نعلم ان تجربت العلمیه لا یمکن ان تکشف بالحس الا ظواهرا متعاقبه، تجربه حسی تنها تعاقب دو پدیده را میتونه برای ما اثبات بکنه، اما رابطه وجودی بین اینها را حس نمیتونه درک بکنه. فنستطیعو به وضع الماء علی النار ان ندرک حرارت الماء، آب را که میذاریم رو آتیش میتونیم بفهمیم که آب حرارت پیدا کرد، و تضاعف هذه الحراره، بعدم میفهمیم که این حرارت داره زیاد میشه، اینم میفهمیم، و اخیرا نحس به غلیان الماء، بعدم میبینیم که آب جوش آمد، اینا رو میبینیم. و اما ان هذا الغليان منبثق عن بلوغ الحراره درجه معینه، حرارت به این درجه که رسید غلیان را به وجود می آورد، این از اون ناشی می شود. این عقل ما می فهمه، هر آدم عقل می فهمه، اما حس اینو درک نکرد. حس حرارت رو درک کرد، غلیان رو درک کرد، ما رو درک کرد، نار رو درک کرد. ناشی شدن این از اون یه چیزی دیگه می خواد، این یه مفهوم انتزاعیه. باید درک کنیم بین این دوتای رابطه وجودی است. اون رابطه وجودی را یه مفهومی بسازیم اسمش بزنیم علیت. حالا علیت حس نشد. و اما ان هذا الغليان منبثق عن بلوغ الحراره درجه معینه فاذا ما لا يوده الجانب الحسي من التجربه. تجربه یه جانب حسی داره که میبینیم اینا رو، یک جهت عقلی داره، اونه که این مفهوم رو مایعتا میکنه، نه نفس حس. و اذا كانت تجارب الحسيه قاصره عن كشف مفهوم العليه، در صورتی که تجارب حسی ما قاصر باشد که مفهوم علیت را کشف کنیم، فکیفه نشه هذا المفهوم، پس این مفهوم چجور شد پیدا شد فی ذهن البشری و سرنا نتصوره و نفکر فیه، و اینجوری شدیم که ما درباره مفهوم علیت فکر میکنیم، درک میکنیم. چطور شده که اینا درک میکنیم؟ پس یک مصدر دیگه باید باشه، خود ذهن باید یک فعالیتی داشته باشه، یک قوه‌ای داشته باشه که بعد از اینکه این صورت‌های حسی را درک کرد، یک کار دیگه هم خودش انجام بده. و این مبدأ دوم میشه که بعد از این